خیلی خیلی ممنون که تشریف آوردین به جلسه دیگری از اتاق اندیشه و بحث آزاد برای استقلال آزادی. خیلی خیلی هم پوزش میخوام بابت اشتباهی که شد و از نظر تکنیکی یه چند دقیقه عقب افتادیم. خیلی از دو میهمان عزیز برنامه امروزمون جناب آقای شیران وسیق و آقای دکتر صدارت سپاسگزاری میکنم برای اینکه در این برنامه شرکت کردن، لطف کردن به ما. همجوری که همه میدونیم یکی از مسائلی که در سالهای گذشته بحثای زیادی ایجاد کرد ولی نشاید متاسفانه به اندازه کافی، بحث لایسیته و سکولاریسم به دلیل حاکمیت استبدادی جمهوری اسلامی به نام دین، حالا اگر واقعا دین هست یا نیست که جای بحث در میان جامعه ملی ما، ولی لااقل به نام دین، این بحث نیاز به نگاهی دیگر از سنتی به جامعه ما و روند سیاسی بحث خیلی مهمی است. میدونیم که بسیاری بر این نظر هستن که لایسیته از نیازهای بسیار جدی دولت آینده در ایران است، دولت آینده در ایران است، و میدونیم که بدون جدایی دین از دولت، دولت به عنوان مجموعه حاکمیت، امکان داشتن یک مردم سالاری پایدار وجود نخواهد داشت. من بیشتر در این زمینه توضیح نمیدم. دو دوست عزیزی که امروز در گفتگوی امروز شرکت کردن، جناب شیدان وسیع و آقای دکتر علی صدارت، در این زمینه هر دو بسیار کار کردن. من اجازه میخوام که قبل از شروع برنامه این دو عزیز با خدمتتون معرفی کنم. آقای شیران وسیق متولد سال 1329، فارغ التحصیل در رشته مهندسی نقشه‌برداری از فرانسه و کارشناس ارشد رشته فلسفه هستند. در سالهای 1350 در کنفدراسیون جهانی محصلین دانشجویان ایرانی و فعالیت میکردن، عضو بودن دبیری فدراسیون در فرانسه، دبیر فدراسیون در فرانسه بودن برای دو سال، عضو مؤسس سازمان اتحاد مبارزه برای ایجاد حزب طبقه کارگر در خارج از کشور بودن و همکاری میکردن با نشریه تئوریک این سازمان به نام مسائل انقلاب و سوسیالیسم در سالهای 1350 تا 57. در دیماه 1357 به ایران بازگشتند و عضو کمیته مرکزی حزب رنجبران ایران بودند و مسئول ارگان تئوریک اون سازمان تحت عنوان نشریه خلق و مسئول تشکیلات تهران این سازمان بودند. مثل بسیاری از ما در سال 1363 ایران رو ترک کردند و در فرانسه پناهنده شدند. در سال 1375 معادل 1996 عضو مؤسس شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران و از همکاران نشریه اون سازمان، اون شورا به عنوان تحت عنوان ترهینو تا فعالیت این سازمان در سال 1398-2019 مشغول بودن. در سال 1383 در شکل‌گیری جنبش جمهوری‌خواهان دموکراتیک و لایق ایران در پاریس مشارکت داشتند و تا به امروز با این جنبش فعالیت می‌کنند. در سال 1384 کتاب لایسیته چیست؟ نقدی و نظریه پردازی‌های ایرانی درباره لایسیته و سکولاریسم نوشتند و در این سال‌های تبعید در خارج از کشور در زمینه‌های مختلف به ویژه در زمینه موانع فلسفی سیاسی رهایی‌خواهانه فعالیت کردند. نوشته‌ها و آرشیف‌هایی که مسائلی که ایشون نوشتن رو در سایت ایشون که من بعداً آدرس سایتشون رو در قسمت چت خواهم گذاشت ملاحظه خواهید کرد. آقای دکتر علی صدارت، ایشون هم پیش از انقلاب یا در دوران انقلاب پیش از انقلاب در ایران بودن، تحصیل کردن، فعال بودن. ایشون هم مثل بسیاری از ما در سالهای اوائل سالهای 60 به خارج از کشور اومدن، طبیب هستن در آمریکا، از اعضای فعال مجامع اسلامی ایرانیان هستن. ایشون در زمینه‌های مختلفی همچون آقای وسیق مقاله نوشتند، مطالعه کردند، مصاحبه کردند. از جمله یکی از کتابی که نوشتن رسانه‌های همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت. مقالات و مصاحبه‌ها و گفتگوهای ایشون رو در سایت ایشون هم میشه حتما هستش دیم میشه مراجعه بکنین. آدرس اون سایت هم من برای شما عزیزان بعد از عرایزم در قسمت چت میذارم و پیشنهاد میکنم که به هر دو سایت هر دو این عزیزان مراجعه کنین. مطالب جالب وجود داره. من آقای وسیق خیلی سپاسگزارم که تشریف آوردین.
منم سلام میکنم.
خیلی ممنون آقای دکتر صدر، از شما خیلی ممنونم که تشریف آوردین.
عرض سلام دارم، ممنونم از دعوتتون
و از هر دوی عزیزان، همچنان از همه عزیزانی که در این برنامه شرکت دارن عذرخواهی میکنم. بعد این توضیح رو هم بدم که این برنامه هم ضبط میشه برای کسایی که نظر امنیتی میخوان بدونن و هم از طریق فیسبوک و از طریق اینستاگرام آقای دکتر صدارت به طور زنده پخش میشه. برنامه ما برای این صورتی که هر کدوم از عزیزان یه 15 دقیقه صحبت میکنن در مورد موضوع برنامه، ولی خواهشم این است که اگر میشه از اونجایی که این لایسیته بسیار برای بعضیا مبهم است، سوال برانگیز است، تعاریف مختلف وجود داره، یه خود در فرمایشاتتون در این تعاریف هم اگه بتونین روشن بکنین خیلی ممنون میشم. بنابراین قسمت اول هر کدوم از عزیزان 15 دقیقه صحبت میکنن و بعد 7 دقیقه در نقد و ارزیابی و پاسخگویی به هم صحبت میکنن و بعد جلسه رو باز میکنیم به سوال و جواب ها. و از همین الان خواهش میکنم به موقع سوال و جواب یا نظر دادن از عزیزان فقط هر کدوم 2-3 دقیقه بیشتر صحبت نکنم و الا مجبور میشم که یه خود دخالت بکنم. آقای وسیق بفرمایید.
خب من با سلام به خانم ها و آقایان محترم حاضر در این اتاق سلام میکنم به آقای علی صدارت گرامی و سپاس از زحمات آقای مرتضی عبداللهی برای تدارک این برنامه. بحث من امروز درباره لایسیته و شرایط برآمدن این پدیده در ایران. ابتدا یک تعریفی از این مقوله به دست میدم، سپس یه نگاهی کوتاه و خیلی سریع به قدرت تاریخی دین در ایران. در بخش سوم عاملین مقابله با دین سالاری در ایران رو بررسی می کنم و در نتیجه گیری دو شرط جدایی دولت و دین در ایران رو نام می برم. این گفتار کوتاه خواهد بود در با توجه به وقت تعیین شده و در حدود کلی. خب می دونیم که با انقلاب 57 ایران نظام تاریخی پادشاهی در این کشور سرنگون میشه و به جای آن یک تئوکراسی یا دین سالاری برقرار میشه. دین بر تمام امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه اقتداری تام پیدا میکنه. یک قانون اساسی جدید و اسلامی وضع میشه که سلطه دین و مذهب شیعه رو تثبیت میکنه. سیستمی ایجاد میشه که در آن دین بر سه قوای اجرایی، مقننه و قضایی تسلط کامل پیدا میکنه. نتیجه آن که امروز تئوکراسی به یکی از موانع اصلی دست یافتن جامعه به آزادی، دموکراسی و جمهوری واقعی تبدیل شده. از این رو مبارزه برای لایسیته یا جدای دولت و دین اهمیت کلیدی پیدا کرد. اما لایسیته چیست؟ لایسیته اصولی است که مناسبات دولت و بخش عمومی رو با از یک سو و نهادهای دینی از سوی دیگر رو تعیین می‌کنه. لایسیته پدیدار اجتماعی، سیاسی و حقوقی ناظر بر مناسبات با دین. در فرایند مبارزه با کلیسا سالاری در اروپا به ویژه در فرانسه شکل می‌گیره. شرح و بسط لایسیته رومن در یه اون کتابی که دوستمون آقای عبداللهی نام برد تحت عنوان لایسیته چیست مفصل 16 سال پیش انجام دادم، اگر حالا مندان اگر مایلن میتونن به این کتاب رجوع کنن. اما لایسیته از سه رکن اساسی و تفکیک ناپذیر تبدیل شد. تاکید کنم روی تفکیک ناپذیری این سه اصل با هم باید وجود داشته باشن. رکن اول جدایی دولت و دین. دولت در اینجا به معنای استیت انگلیسی یا ایتای فرانسه است که شامل اون سه قوای مقننه، اجرایی و قضایی است. حالا در بعضی از ادبیات سیاسی ایران حکومت میگن به جای این مسئله، ولی ما واژه دولت رو به کار می‌بریم. دولت بنابراین به این معناست که از جمله شامل سه قوای اجرایی، قانونگذاری و قضایی و به طور کلی بخش عمومی، یعنی مدارس دولتی و نهادهای دولتی. دین در اینجا وقتی که میگیم به معنای مجموعه اصول، احکام، ایدئولوژی دینی، شریعت، روحانیت و نهادهای دینی است. بنابراین جدایی دولت و دین به معنای استقلال و خودمختاری دولت و بخش عمومی نسبت به ادیان و مذاهب و نهادهای دینی، به معنای عدم استناد و ارجاع به دین و مذهبی مشخص، به معنای عدم تبعیت و مشروعیت پذیری قوانین از جمله قانون اساسی و سیاست‌های دولتی و کشوری از دین، مذهب و احکام و اصول آن، و بالاخره به معنای جدایی دولت و دین به معنای عدم اعلام دین رسمی در کشور و ذکر آن در قانون اساسی کشور. این مجموعه رکن اول رو تشکیل میده. رکن دوم که از رکن اول تفکیک ناپذیره، آزادی عقیده و وجدان، از جمله آزادی به جا آوردن دین و کیش هرچی به صورت فردی یا جمع. هر کس قطع نظر از باورهای مذهبی یا غیر مذهبی در ابراز عقیده آزاد. دین امر خصوصی است. و بالاخره رکن سوم عدم تبعیض دین. هر کس قطع نظر از اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی از حقوق برابر در برابر قانون در همه زمینه‌ها برخوردار. در نتیجه گیری از این تعریف بالا خلاصه کنیم که در لایسیته هیچ کس ملزم به پذیرش مذهبی نیست. هیچ مذهبی بر دیگری برتری ندارد. هر کس می تواند دارای اعتقادات مذهبی باشد و یا نباشد و یا ضد مذهب باشد. در لایسیته امر قانونگذاری تنها در اختیار شهروندان منتخب بدون توجه به عقاید دینی یا غیر دینی شد. هیچ لابی یا گروه یا نهاد مذهبی چون روحانیت نمی تواند قانون وضع کند و یا به عنوان مخاطب یا شریک دولت برای قانونگذاری و مدیریت کشور به رسمیت شناخته شود. روحانیت و نهادهای دینی حق دخالت در امور دولت و مجلس ملی را ندارد. دولت نیز در امور داخلی نهاد روحانیت دخالت نمی کند. قوانین و احکام قضایی از هیچ شریعت یا فقهی تبعیت نمی کنند. تبلیغ و ترویج دینی و مذهبی در ادارات دولتی و بخش عمومی ممنوع است. دولت برای نهادهای دینی هیچ بودجه‌ای اختصاص نمی دهد. نهادهای دینی هزینه های خود را خود باید تقبل کند. دولت لایق آزادی و برابر حقوقی افراد ساکن کشور را بدون توجه به عقاید مذهبی یا غیر مذهبیشان تعمیم و تضمین. این خلاصه‌ای بود از تعریف لائیسیته. ها در بخش دوم یک نگاهی کوتاه می‌اندازم به تاریخ قدرت دین در ایران که چه پیش از اسلام و پس از آن در تاریخ ایران یک تاریخ پیوند قدرت سیاسی و دین بوده. با اسلام یک دین سازمان دهنده و هدایت کننده سیاسی و اجتماعی در ایران مستقر میشه. در اسلام دین و حکومت، پیامبری و فرمانروایی، کلام خدا و قانون، کشورداری و دینداری، سیاست و شریعت، دین و ملت
فکر میکنم آقای وسوق قطع شدن. اگه یه لحظه آقای برای بقیه هم قطع شدن آقای عبداللهی؟
بله.
پس یه لحظه صبر میکنیم.
بله شما یه در 20 ثانیه قطع شدین آقای وسوق.
میتونم خودم تشخیص ندادم ولی میتونم ادامه بدم اگر صدا میاد؟
بله بفرمایید.
در اونجا بود که رابطه تاریخ این قدرت دین در ایران رو داشتم صحبت میکردم. بله. که این پیوند هیچ وقت یکسان نبوده در طول تاریخ. در دوره صفوی میدونیم که تثبیت میشه و تبدیل به آمیزش نهادینه میشه. این آمیزش ادامه پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه در دوره قاجار و بیش از پیش نقشی تعیین کننده بازی میکنه. نمونه بارز اقتدار دین رو ما در حتی جنبش های سیاسی و اجتماعی معاصر میبینیم. نقش روحانیت در سر و رهبری این جنبش ها 73 سال قبل از قانون جمهوری اسلامی ما متوجه میشیم که آشناییم با متمم قانون اساسی انقلاب مشروطه که متأثر بود در واقع از تجددخواهی، تجددطلبی، که در اونجا که صحبت از این میشه که عدم مخالفت با قواعد مقدس اسلام در همه زمینها در اون متمم بود. در زمان پادشاهی پهلوی ها مناسبات دولت، جامعه و دین زیر سایه دیکتاتوری و استبداد قرار میگیره. آنچه که اصلاحات در جهت سکولاریسم در این دوره در رژیم پهلوی مینامند در حقیقت اقدام هایی بودند که از بالا انجام گرفتند در فقدان آزادی، دموکراسی و حقوق بشر بدون شرکت و مشارکت مردم. یادآوری میکنیم که لائیسیته یه فرایندی است که از آزادی، دموکراسی و حقوق بشر و حقوق شهروندی و حقوق بشر تفکیک ناپذیره و در دیکتاتوری شاه رژیم سابق هیچ یک از این مشخصات وجود نداشتند. بنابراین ما از چیزی به عنوان فرایند لائیک در با اون سه رکن تفکیک ناپذیرش نمیتوانیم در این رژیم صحبت. تنها با استقرار جمهوری اسلامی است که دین سالاری در به طور مطلق در واقع برقرار میشه. قانون اساسیش که بر پایه معیارهای اسلام شیعه است، قوه مجریه‌اش بر پایه ولایت فقیه و اختیارات تام و تمام ولی فقیه، قوه قضاییش بر اساس فقه اسلام و مجلس قانونگذاریش هم که در چارچوب اسلام قانون است. با وجود این قدرتی که این دین در طول تاریخ داشته، ما با به میزان و درجات مختلف با حرکت‌ها و جنبش‌های فکری، اجتماعی و سیاسی روبرو بودیم که و می‌شدیم، چنان که خارج از نفوذ و سلطه مذهب عمل می‌کنن. از مشروطه تا کنون کنشگری عملی و نظری در استقلال و خودمختاری نسبت به مذهب همواره وجود داشته، گرچه غالب نبوده و آشکارا زیر پرچم جدایی دولت و دین وارد میدان نشده. با این حال این فرایند جدایی دولت و دین در ایران از همین مبارزات کوچک، هرچند کوچک و ناپایدار، که مستقل از دین در واقع است، سلطه دین در واقع عمل میکنند آغاز میشه، شکل و نیرو میتونه بگیره. امروزه این تغییرات رو ما در ذهنیت حاکم در بسیاری از اقشار اجتماعی و خانواده ها در شهر و روستا و هم در میان ملیت های مختلف ایران مشاهده میکنیم. فاصله گرفتن این عواملی، چون فاصله گرفتن از ارزش‌ها و اعتقادات سنتی و دینی، استفاده از شبکه‌های غیر دولتی و غیر مذهبی برای کسب آگاهی و اطلاعات، رشد فعالیت‌های مدنی، انجمنی، اجتماعی و فرهنگی با خواست استقلال خواهی نسبت
به ببخشید جناب 3 دقیقه وقت داریشون
تموم می‌کنم من در ساعت نسبت به الگوها و هنجارهای ایدئولوژیکی و مذهبی. خلاصه کنیم، امروز در جمهوری اسلامی مبارزه الهی دینسالاری بیش از پیش قوت گرفته و به ویژه در میان بخشهایی که شدیداً زیر سلطه هستند، از جمله زنان، برای کسب برابری زن و مرد در همه زمینه‌ها، اهل قلم، بیان، عقیده و اقشار دیگه اجتماعی، کارگران و زحمتکشان در آنجایی که در راه فعالیت می کنند برای حق آزادی تشکل باقی. در نتیجه گیری دو شرط برآمدن دایشیته رو نام می برم. به نظر من در جامعه ایران از یک سو لایسیته بدون حضور و عمل جنبش‌های اجتماعی، مشارکتی و مدنی نمیتونه تحقق پیدا کنه. چنین جنبش‌های خودمختار، مستقل و خودمختار باید عمل کنن، هم نسبت به دین و مذهب، هم نسبت به دولت و حکومت و همچنین نسبت به احزاب سیاسی. و سوی دیگر جنبش‌های فکری مدافع جدایی دولت و دین می توانن نقش مهمی ایفا کنن. این جنبش های فکری همچنان که در تاریخ غرب نشون دادن می تونن متشکل باشن، در متشکل شوند، یعنی شرکت کنن افزون بر اندیشمندان غیر مذهبی. نو اندیشان دینی می تونن در این جنبش های فکری شرکت کنن، با این شرط که اینان به طور مستمر طرفدار جدایی دولت دین باشن و با دخالت روحانیت و دستگاه دین در امر سیاست مخالفت. در آخر در یک جمله تموم میکنم که جنبش های تغییر دهنده و رهایی خواهانه اجتماعی از یک سو برای آزادی، دموکراسی، جمهوری، عدالت اجتماعی و برابری، و از سوی دیگه جنبش فکری و روشنفکری برای جدایی دولت و دین و ایرای ضد دین سالاری در جامعه، این دو جنبش تنها در پیوندی فشرده با هم می توانند شرایط برآمدن لایسیته در ایران را فراهم کنند. خیلی سپاسگزارم از توجه خانم ها و آقایان محترم.
خیلی ممنون آقای وسیق، خیلی ممنون، خوبم سر وقتم کردیم. آقای دکتر صدارت بفرمیشون.
بله خیلی ممنونم، بسیار استفاده کردم و خوشحالم واقعا که اونجوری که انتظار داشتم بحث پیش رفت به خوبی. تا حالا یک چیزایی رو من موافقم، یک چیزایی رو ممکنه که یه مقداری زاویه داشته باشم و میتونیم با هم دیگه بحث کنیم. جریانی که امروز داریم سعی میکنیم انجام بدیم، اشتراکاتمون رو پیدا بکنیم، برای اونها رو تقویت بکنیم، اختلافاتمون رو ببینیم که چی هست. تصور من این هستش که اختلافات زیادی نداشته باشیم، با این مقدمه خوبی که آقای وسیق گفتن که باستابیست از کاریشون در نوشته کتابشون در چندین سال پیش. و حالا من یک مسئله رو مطرح میکنم و اونی که خب حالا این رژیم ولایت مطلقه فقیه که رفتنیه، خود ما نمیگیم، ما خودشون میگن، خودشون دیگه دارن میگن که دیگه کار به انفجار زیر پوستی کشیده. خب حالا با این لغتی که استفاده شد لایسیته، با اون برهه زمانی که ازش ذکر شد و در اون جغرافیایی که ازش ذکر شد، خب حالا اون رو چجوری میتونیم بومی سازی بکنیم در کشورمون؟ میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم سرنوشت بدی رو که الان واسه خودمون ساختیم رو ازش عبور بکنیم، سرنوشتای خوب و خوبتری بکنیم؟ پس یه سری چیزهایی به نظر من جواب نمیده. در فرمایشات آقای وسیق و سعی میکنم که اون رو بهش بپردازم. یه چیز دیگه که خیلی مهم هستش که باید بهش بپردازیم و اون اینه که این جنبش هایی که واقعا یک اثر بسیار عظیمی در تاریخ بشریت داشته، از جمله انقلابی که به اصطلاح من ازش از انقلاب لایسیته ذکر میکنم، اون نمیتونه و نشده از بالا به پایین و دستوری، بلکه از لایه‌های مختلف مردم که واقعا زیر خفقان دولت‌های دینی و دین‌های دولتی خفه داشتن می‌شدن، این کم کم به بالا منتقل شده و اون نظریه پردازی‌ها به اون ترتیب انجام شده. در نتیجه در اون قسمت تأکید باید کرد که دوباره بایستی که این نظر برگرده بره به پایین، پایین و بالا، نه به صورت ارزشی، بلکه نه اون در مخروط قدرتی که متاسفانه الان میبینیم که در تمام دنیا شاهدش هستیم. از دولت چند بار ذکر شد، دولت خودش به اصطلاح به صورت تنها که معنی نمیده، باید دیدش که اون بمایه تفکر و تعقل دولت چی هست، اندیشه راهنمای دولت چی هست و به خوبی توضیح دادن، سابقه تاریخیش هم گفتند و گفتند که بایستی که به نظر ایشون از دین جدا بشه، جدایی دولت و دین. حالا اون بمایه تفکر تعقل در کجا شکل میگیره؟ در قانون اساسی. در نتیجه همه حرفایی که میزنیم برمیگرده به یک قانون اساسی. قانون اساسی هم که چجور میتونه باشه؟ دارای عقیده دینی نباشه. الان چند تا مسئله رو ایشون ذکر کردن، ولی در این بحث خلاصش این شکلی میشه که توی قانون اساسی پیشنهادی آقای وسیق اینطور هستش که دین با اون مشخصه هایی که در سه مؤلفه بزرگ گفتن وجود نداشته باشه. خب این خیلی خوب، ولی حالا دیدیم ما در قرون وسطا در مسئله این جریان ولایت مطلقه کلیسا بر جان و مال و ناموس مردم چه اتفاقی افتاد، چه فجایعی اتفاق افتاد. در زمان خودمون ولایت مطلقه فقیه رو میبینیم که چه فجایعی رو به اصطلاح به بشریت تحمیل کرده، چه کشتارهایی شده. ولی آیا فقط آمیختن قدرت، آمیختن دولت با دین هست؟ این به اصطلاح نکته کلیدی هستش که به نظر من جا داره که بحث بشه، جا داره که لازمه، ضروری، حیاتی راجبش بحث بشه که آیا فقط دین هست در رابطه با مناسباتش با قدرت هست، با دولت هست، یا مثلا تعداد کشته شده هایی که توسط جمع داعش و طالبان و خمینی و خامنه‌ای بگیریم، آیا که آمیزش قدرت و آمیزش دولت با دین هست در آمیزش دولت با عقاید غیر دینی، مثل آنچه که آقای ماو کرد، آنچه که آقای استالین کرد، آنچه که آقای هیتلر کرد، آنچه که در غرب با به اصطلاح بزک و مشاطه حقوق بشر همین الان دارن انجام میدن به صورت اسلحه کشتار جمعی که فقر و گرسنگی باشه که تحمیل میشه به بشریت توسط سرمایه سالاری. آیا همه اینها رو بذاریم رو هم دیگه با اون به اصطلاح دین دولتی و دولت دینی، کدوم بیشتر آدم کشتن و موقعیتی که واسه ما فراهم شده رو چه جور میتونیم ازش استفاده بکنیم؟ موقعیتی که به زودی ما میتونیم نقش آفرین باشیم در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر با یک قانون اساسی. قانون اساسی هیچ قانونی، هیچ پدیده‌ای نمیتونه بدون اندیشه راهنما باشه. پس چیزی که فکر میکنم لازمه انجام بشه اینه که اندیشه راهنما برای قانون اساسی عقاید دینی نباشند، همونطور که به درستی آقای وسیق تأکید کردن، ولی به همون نسبت مهم و بیشتر مهم اندیشه راهنما برای قانون اساسی عقاید غیر دینی هم نباشن. و تبعاتشو گفتم که چطور در جاهای دیگه دنیا دیدیم. خب حالا اون چی میتونه باشه پس اندیشه راهنماش؟ اون چیزی که تبعیض بردار نیست، در اون مشخصه سومی که گفتن تبعیض ازش ذکر کردن، تبعیض بردار نیست. و اون چیه؟ حقوقه. حقوقی که همه مکانی هستن، حقوقی که همه زمانی هستن، حقوقی که همه کسانی هستن بدون هیچ گونه تبعیضی. اگر که اونو مخرج مشترک، اندیشه راهنما، بمایه تعقل و تفکر قانون اساسی قرار بدیم، اون وقت میتونیم بیشتر قدم‌های بسیار بزرگتری برداریم به سمت مردم سالاری، به سمت یک به اصطلاح حاکمیتی که اداره جامعه‌ای که میتونه مناسب تر باشه. خب اداره جامعه به نظر من چی میتونه باشه، چی میتونه خوب باشه؟ یک مردم سالاری، مردم سالاری مستقیم، مردم سالاری مستقیم مشاورتی، مردم سالاری مستقیم مشاورتی مشارکتی. اونو میشه فردا دید؟ نه نمیشه. اونو در آینده های دور میشه دید، ولی از یک قدم شروع میشه و از یک قدم شروع شدن هر مسیری، هر راه بسیار دوری در عصر ما، در این زمانه که ما هستیم، بدون محدود کردن خودمون در قالب و چارچوب های جبر لغات که لایسیته این بوده، این هست، من میگم اینه پس اینه، بدون محصور کردن خودمون در جبر زمان و مکان. لازم نیست بگیم که چون در فرانسه در اون موقع اینجوری شد پس در امروز هم باید همینجوری باشه و فقط از این چارچوب به هیچ وجه نباید خارج بشه. در نتیجه وقتی که قانون اساسی رو بر اساس حقوق بخوایم پیشنهاد بکنیم به مردم، اون وقت هستش که این تبعیض‌ها برداشته میشه که اون رکن سومی که راجبش صحبت کردم. خب حالا ویل دورانت خیلی حرف خوبی میزنه و اون اینه که تاریخ مثل یک رودخونه میمونه و اون رودخونه فقط اون آبی نیستش که داره میره، این یه بستری داره، یه زیری داره، یه زبری داره، یه سواحلی داره و باید با مجموعه اینها نگاه کرد و من به این ترتیب نگاه میکنم به لایسیته و اون عرایزی که الان کردم. ایشون در مورد سه اصل بنیادین ذکر کردن، خوبه که رفرانسش هم داده بشه. ایشون رجوع میدن به اعلامیه جهانی لایسیته که در سال 2005 در اگه اشتباه نکنم 9 دسامبر در مجلس فرانسه پیشنهاد شد توسط سه تا اکادمیشن که راجع به این کار کرده بودن، میلو، بلانکارت و بابروت. اینا اینو پیشنهاد کردن درست 100 سال بعد از اونی که آقای ژول فری در سال 1905 رفت تو مجلس و اون قانون رو به اون ترتیب پیشنهاد کرد. خب حالا اون سه تا اصل بنیادینی که گفتن متاسفانه توش تناقض هست. چرا تناقض هست؟ اصل دومی میگه که جدایی، عرضم به خدمت شما، انفصال دولت و دین. سومی ولی میگه چی؟ سومی میگه که بدون هیچ تبعیضی. خب این الان شماره دو خودش یه تبعیضه. چرا جدایی دولت و عقاید دینی بله، ولی چرا جدایی دولت و عقاید غیر دینی نه؟ ما بشر قرن 21 بایستی که این شهامت رو داشته باشیم، این اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس جمعی رو داشته باشیم که نه، ما توانا هستیم که نقد بکنیم، برسیم به اصطلاح یک نتیجه بهتر و ببینیم که واسه یک کشور خودمون، این کشور دین زده خودمون، چه راه حلی مناسبتر هستش و عرضم به خدمت شما اون رو نگاه بکنیم. حالا اینی که
آی دکتر ببخشید 3 دقیقه وقت.
بسیار خب، در یه سری تعاریف هم بایستی که یک توضیحی داده بشه. فرمودن دولت من 4 شاخه به نظرم هستش که بایستی که راجبش صحبت بشه: شاخه مقننه، شاخه مجریه و شاخه، عرضم به خدمت شما، قضاییه، و شاخه 4 دولت، رسانه‌های همگانی، که اونم میتونیم یه روز راجبش صحبت بکنیم، بحث بسیار مهم و مفیدی هم هست. و بعد در مورد سیاست صحبت کردم. یک این خلط مطلب‌ها بسیار بسیار مهم و خطرناک هستن که یک آقایی میاد که خیلی هم اسم و رسم داره، میادش راجب لایسیته مینویسه، میگه که در یه پاراگراف مینویسه جدایی دین از دولت، یه جمله بعد میگه جدایی دین از حکومت، یه جمله بعد میگه جدایی دین از سیاست. نه دولت رو فهمیده، نه سیاست رو فهمیده، نه حکومت رو فهمیده، نه دین رو فهمیده و نه به طریق اولا قدرت و ویژگی های قدرت رو فهمیده. به نظر من آنچه که ایجاب میکنه برای ما و بایستی که از این چارچوب اسم بیایم بیرون این هستش که ببینیم که برای کشور خودمون چطور میتونیم رابطه عقاید دینی و غیر دینی رو در مناسبات قدرت بسنجیم و مرکز و کانون برخورد قوا و قدرت ها دولت هستش و در نتیجه در قانون اساسی چی جور ما حرف بزنیم راجع به حقوق که همه مکانی، همه زمانی، همه کسانی بدون تبعیض هستند و ببینیم که با این بومی سازی تجربه‌ای که در دنیا نتیجه خیلی خوبی هم داده ما چی میتونیم استفاده بکنیم در میهن خودمون، پیشنهاد بکنیم به هم میهنان خودمون، پیشنهاد بکنیم به هم میهنان خودمون که نپذیرن چارچوب هایی رو که غرب و شرق، دین و عقیده غیر دینی تحمیل کرده ظرف دهه های اخیر به خصوص بر کشورهای مثل کشورهای ما و در تمام دنیا و بتونیم نوآوری هایی داشته باشیم برای عرضم به خدمت شما اینه که ببینیم که بالاخره تکلیف مناسبات دولت و قدرت با دین، با عقیده های غیر دینی چطوری میتونه باشه. فکر میکنم یک دقیقه دیگه هم فرصت دارم. چیزی که باید بازم بهش پرداخته بشه این هستش که رابطه دین و عقاید غیر دینی یک بودی و فقط با سیاست نیست، در ابعاد بسیار زیادتری، در ابعاد به اصطلاح فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی هم که بله و وجدان احساسی روانی هم باید از اون دید هم بهش نگاه کرد. یک اشاره کوچیک و سریع هم در این یک دقیقه که مونده بکنم به سکولاریزاسیون. سکولاریزاسیون یک اتصال، باقی موندن یک اتصال هست، در صورتی که لایسیته یک انفصال هست. ما برامون یک امکان طلایی پیش میاد که برای هر کشوری پیش نمیاد و اون این که بتونیم که به زودی انشاءالله شاهد یک قانون اساسی حقوق مدار باشیم. هیچ لزومی نداره که اون اتصال رو حفظ بکنیم و داشته باشیم و نگرش داریم و بدین ترتیب یک پنجره، یک راه نفسی که برامون پیدا شده اینو جلوی نفس خودمون رو بگیریم یا حتی تنگ بکنیم راه نفسمون رو. اون انفصالی رو که برامون به صورت بسلایی که واقعی که میتونیم هرچه زودتر شاهدش باشیم اگه تلاش بیشتری بکنیم رو میتونیم در به اصطلاح مفهوم لایسیته، مفهوم لایسیته، هیچ لزومی نداره که به این اسم خودمون رو به اصطلاح مجبور بکنیم و زندانی بکنیم، در مفهوم لایسیته اونجور که در غرب بهش تجربه کردن، ببینید که در کشور خودمون چطور میتونیم از این تجربه درس عبرت بگیریم. مرسی.
خیلی ممنون آقای دکتر صدارت. جناب وسیخ تشریف دارن؟ آقای وسیخ بله. هفتش دقیقه وقت داریم، به نظر میاد که در اون علاقل برداشت من این است که در اون قسمت بحث سوم بحثتون که خیلی هم فرصت چندانی نداشتین، دو شرط برآمدن لایسیته، شما و آقای دکتر صدارت با هم نظرین در تعاریف از لایسیته، اونم خیلی هم نظرین. یه بعضی جاها اختلاف نظر وجود داره. خواهش میکنم هفت دقیقه وقت داریم، بفرمایید.
خیلی
زمینه
ها در واقع صحبتی که آقای صدارت کردن درسته، یعنی که یکی این که لایسیته عمدی از بالا نیست، برخلاف اتفاقا تمام بحث و تمام نمونه رژیم شاه که صحبت از این میکنن که اونجا یه نقطه فعالیت کاری شده که در جهت سکولاریزاسیون بوده که اگر هم بوده یک جاهایی بوده باشه، ولی اصل مطلب در اینجاست که این حرکت باید از طرف حرکت این جدایی، جدایی از تئوکراسی، از دین سالاری، از سلطه، صحبت از نفی دین نیست، صحبت از نابودی به هیچ وجه نفی و نابودی یک دین یا کیش یا آیین، صحبت از اینه که سلطه، سلطه دین. و این همونطور که گفته شد روی تکیه داره روی جنبش‌های اجتماعی، روی از پایین، نه یک عمدیست که از بالا صورت میگیره و یا صرفا از طریق وضعی قانون. با درسته در فرانسه هم قانون 1905 قانون معروف لایسیته جدایی دولت از کلیساها وضع شد، ولی 100 سال طول کشید، یعنی از بعد از انقلاب فرانسه 1789 تا 1905 با گذر از جنبش ها و انقلاب ها و کمونه پاریس و مبارزات مردم و اینها، بالاخره و توی مجلس خارج از مسئله سوینا این شکل گرفت. به طور کلی لایسیته از این نقطه نظره که در آخر صحبت هم من روی شرایط برآمدنش روی فکر میکنم سر این موافق باشیم، روی دو جنبش، دو نوع جنبش که با هم دیگه باید پیوند داشته باشن و این هم در واقع یک امر طولانی است، یعنی با اتفاقا شاید با سرنگونی تازه جمهوری اسلامی بتونیم بگیم که وارد یه مرحله آغازین میشه و اون هم از یه طرف تو خود این حرکت های اجتماعی که زمین های مختلفش، این فرهنگ، این ارزش که ما حالا اسمشو میذاریم لایسیته و اینها، دفاع بشه، پشتیبانی بشه و ملکه ذهنی مردم بشه از طریق فعالیت های عملیشون و اجتماعیشون، اقتصادیشون، صنفیشون و غیره. و یکی هم در زمینه فکری، اون جنبش فکری که در واقع روشن فکری که میتونه نقش داشته باشه در حوزه فکری، فلسفی، نظری، که این مسئله خردورزی رو، مسئله جایگاه دولت رو، مناسباتش رو با دین و پدر رو تعیین کنه، که تو این زمینه گفتیم که فقط هم دین لایک ها نیستن یا کسانی که اعتقادی به دین ندارن شرکت دارن تو این جنبش روشن فکری، بخشن قرب هم نشون داد که یک نوع نواندیشی دینی هم نقش خیلی مهمی میتونه داشته باشه، اگر این نواندیشان دینی در ایران که تا حالا هم وجود داشته و فعالیت هایی هم که داشتن اینها هم سهیم بشن و مشارکت کنن. بنابراین لایسیته یک حرکتی است که از پایین باید شکل بگیره نه از بالا. نکته دومی که هیچ تعصبی نیست روی واژه، یا اینکه سر این هم شما توافق داشته باشیم که حتما این نیستش که حالا چه لایک چه سکولار، خود کلمه این مسئله نیست، یا اینکه تعصب باشه که حتما در اون چارچوبی که در فرانسه مثلا شکل گرفت در قرن گذشته در اون چارچوب مطلقش باید قرار بگیره. مسئله وسط اتفاقا همون مضمون و اون مضمون سر اون باید توافقی ببینیم چقدر توافق داریم، یعنی اون سه رکنی که گفته شده. حالا سر اون اگر اختلاف هست، این که یک طرف جدایی دولت و دین که تعریف کردم که یک مشخصاتی داره و دولت رو هم تقریبا مجموعه این قوا اسم بردم و سه قوا و بخش عمومی، حالا این بخش قوای چهارمی که آقای صدارت میگن خب این بحث جدیدیه که رسانه ها رو میذارن جزء قوای دولتی. عموما رسانه ها میدونی که اتفاقا خوبه که رسانه ها برای خودشون مستقل باشن، نه ربطی پیدا کنن به دولت. قوه مقننه، قوه قضایی، قوه اجرایی ربط داره به مستقیما به اتا، چیزی که دولت، ولی رسانه ها باید مستقل باشن. حالا اینکه رسانه ها بیش از پیش نقش بزرگی دارن بازی میکنن به یه معنای یه پای میتونن حتی قدرت هم باشن و اینها، این یه بحث دیگه است، ولی توافق بنابراین داریم که در این دولتی که شامل این سه قوای اصلی است باید این مستقل باشه، مستقل از دستگاه روحانیت باید عمل کنه و مشروعیتش هم از دستگاه روحانیت یا دین نمیگیره و از طرف دیگه مدیریتش هم یا مضمون مدیریتش هم مشروعیتش رو از قوانین الهی نباید بگیره. دو تا چیز کاملا مختلف. رکن دوم هم که معتقدیم به آزادی عقیده و وجدان که باید حتما وجود داشته باشه، اگر این اتفاقا این نبوده در این رژیم های به اصطلاح کمونیستی یا سومانکرست بشونیز و همیشتر توتالیته، در اونجاست که این رکن دوم که آزادی عقیده و وجدانه و از جمله آزادی عقاید مذهبی است وجود نداشته و سرکوب می شده و رکن سوم هم باز در همین کشورهای دیکتاتوریه که اجرا نمی شده و به همین دلیله که یک کشوری مثل آلبانی در زمان انور خواجه خب اینها حتی کلیساها رو تبدیل کردن به میدونهای پینگ پونگ، سالونهای پینگ پونگ مساجد رو، ولی با توجه به این که اون نه آزادی بود نه آزادی عقیده وجود داشت و تبدیل هم کامل بود، ما به این کشور نمیتونیم بگیم یا به دوران یا به شوروی استالینی نمیتونیم بگیم اینها کشورهای لایکی بودن.
جناب وسیقی دقیقه
من حالا شاید یه نکات دیگه لازم باشه بعدا در یه فرصت دیگه، فقط یک چیز هست که لایسیته در همین یک دقیقه. خیلی وقتا صحبت میشه که خب حالا جدایی دولت و دین، چرا نه جدایی دولت از بعضی ایدئولوژی های توتالیتر یا ایدئولوژی هستن. آقای صدارت هم که به این مسئله اشاره کردن که خیلی عقاید غیر دینی هستن که شاید بدتر از عقاید دینی عمل کنن و یا برحال بحث لایسیته ناظر یعنی محدود به این مسئله، اون مسئله جدایی دولت از افکار ایدئولوژیکی یعنی دولت‌های ایدئولوژیک و مخالفت با دولت‌های ایدئولوژیکی اون یه جای دیگه داره که باید مطرح بشه. در قسمت لایسیته که فقط و فقط یا حتی سکولاریسم که فقط فقط به این مسئله میخواد اشاره بکنه، برای اینکه مسائل دیگه اجتماعی ما داریم، دموکراسی، جمهوری، مسئله دولت‌های ایدئولوژیکی، مسئله حقوق، اونها همه جای خود باید مطرح بشه. اینجا چون که محدود این کنسپت، این مفهوم، مفهوم لایسیته به رابطه بین دولت و دین، ما در اینجا اینو در همین حد باید مطرح کنیم. اون بخش دیگه‌ای که مربوط به دولت‌های ایدئولوژیکی میشه، اون یک جای دیگه است که در اون جای خودش باید
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر صدارت.
بله ممنونم. صدای من هست؟
بله. هفت دقیقه آقای دکتر، هفت دقیقه.
زیر این جمله که بهش ذکر شد توسط آقای وسیق و مجبورم که بس بدن در مورد رسانه ها گفتن، یک سوالی رو بستی که پاسخ بدیم. این دستگاه عظیم رسانه ها که تسلیحات جنگ روانی قدرت علیه ملت هستش رو بعد از فروپاشی رژیم چی کار باید باش بکنیم؟ آیا شما گفتید که نه اون باید جدا باشه فلان این حرفات، اصلا داریم جایی که واقعا جدا باشه در داخل ایران که تحت ولایت مطلقه فقیه هستش و در این غرب خصوصی امریکایی که ما هستیم تحت ولایت مطلقه سرمایه سالاری هست؟ پیشنهادی که مشخصا در اون شاخه چهارم میشه که میتونیم راجبش بحث بکنیم و اینجا جاش نبود ولی در جواب شما مجبورم بگم، اون این هستش که چرا گردانندگان رسانه هایی که بودجهشو پولشو مردم میدن رو که در واقع متعلق به مردم هست، مالکیتش مال مردم هستش، رو خود مردم انتخاب نکنن که متصدیانش کیا باشن، مستقیما انتخابشون میکنن، نه اینکه با واسطه مثلا تو فرانسه یا جای دیگه که این شکلی باشه که قوه شاخه مثلا مقننه باشه، قضاییه باشه، مجریه باشه، اونها یک کسایی رو اونجا بگمارن واسه تصدیمون. من میگم که به یک جایی رسیده الان این ولایت مطلقه فقیه بدون این رسانه اصلا ممکنه؟ غیر ممکنه. آیا ولایت مطلقه سرمایه سالاری اون چی که اتفاق افتاد در بحران بازار در 2008-2009 اصلا میتونست ادامه پیدا بکنه که اون 99%ی ها شکست بخورن از 1%ی ها و آش بشه همون کاسه؟ اصلا جوابگو نبود قدرت سرمایه سالاری، نه به قدرت عرشبت که مجریه و نه به قدرت قضاییه، نه به قدرت مقننه، و کارشو پیش برد که دیدیم که میبینیم که داره وضعیت از اون میشه که بدتر شده. در نتیجه پیشنهاد قوه چهارم این هستش که متصدیان اون قسمت از رسانه ها که بودجه و دولت میده در واقع مال مردم هست مستقیما انتخاب بشن توسط مردم. حالا شما گفتید که بله این در تعصبی ندارید راجب لغت ها و ولی اون یک بحث دولت غیر ایدئولوژیک هستش و اینجور چیزا، ولی متاسفانه این مسئله لایسیته یک جوری پیش رفته که شما به درستی البته توضیح دادید که مسئله دین ستیزی نیست. ببینین یه موقعی بودش که برای بلوک شرق و غرب دشمن میخوان دیگه، قدرت دشمن میخوان. بلوک غرب میگفتش که خب مثلا کمونیستا، بلوک شرق مثلا. خب حالا اون از هم پاشیده نداریم دیگه. خیلی خوب شد اتفاقا براش، نه به اینی که قدرت در مقابلش دشمن نداره دیگه، بلکه دیگه در چارچوب یک جغرافیا نیست، دشمنش شده اسلام. اسلام هم دیگه تعریفش با خودشه، اسلام عربستان سعودی خیلی هم خوبه، اسلام جاهای دیگه نه زیادم خوب نیست. در نتیجه اون چیزی که در دنیا متاسفانه ما میبینیم دین ستیزی به خصوص اسلام ستیزی هستش که برای یک کشوری مثل کشور ما، کشوری که اکثریتش باورمند هستن، بسیار مهمه که بهش بپردازیم و محدود کردن خودمون در به اصطلاح مناسبات دین با دولت میتونه اون تالی فاسد رو داشته باشه. کما این که این جامعه ای که به اصطلاح تحت خشونت و فشار بسیار زیادی بوده، از ارتباط که ولایت مطلقه پهلوی نه اومدیم افتادیم به ولایت مطلقه فقیه، از ولایت مطلقه فقیه نیاییم بیرون و یک ولایت مطلقه دیگه ای رو تحت یک دولت ایدئولوژیک دیگه بگیم، برای این که نلایسیته رو صحبت کردیم راجبش ولی اون نبود. حالا شما میگید که این سوای لایسیته است، بسیار خوب، ولی من میگم که نه، همونطوری که مثلا یک آنتیبیوتیکی رو یک کسی کشف کرد، اومد گفتش که واسه این میکروب خاص این داروی این قارچ اگر که بهش بدیم رشد نمیکنه، اگر که میخواست خودش رو محدود بکنه به اون قارچ و به اون آنتیبیوتیک و به اون باکتری که الان من و شما شاید هیچ کدوممون زنده نبودیم از عفونت هایی که الان هستش و اینطور چیزا، اون بس داد اون مفهومو. یک گفتاوردی رو میخونم اینجا و اون اینه که میگه باید تصریح کنم که هدف اصلی ما از طرح چنین بحث‌هایی در اینجا و در آینده دفاع از منطق و روند لایسیته یا گونه‌ای از آن در جنبش اجتماعی و سیاسی ایران است. به نظر آقای وسیق شاید این جمله آشنا بیاد، نه؟ جمله خودتونه که میگه که باید تصریح کنم که هدف اصلی ما از طریق چنین بحثایی در اینجا و در آینده دفاع از منطق و روند لایسیته یا گونه از آن هست در جنبش اجتماعی سیاسی ایران. در نتیجه هیچ لزومی نداره که بگیم که این محدود هستش به اونی که اون گفت. گفتش که عقاید دینی، برای اینی که دین اون موقع حرف آخر رو میزد، خب اون موقعی که مجبور بود این به اصطلاح انفصال رو از دین عرضه بکنه به عنوان عرضم به خدمت شما یک پیشنهادی به جامعه، دین بود که تسلط کامل داشت بر جان و مال و ناموس مردم، یا اونی که بهش میگفتن دین. ولی آیا مثلا کاپیتالیسم هم بود؟ آیا نمیدونم نازیسم هم بود؟ آیا مثلا و اگر که بود، اگر که این به اصطلاح عقاید ایدئولوژی که این فاجعه هایی که چند تاشون رو ذکر کردم الان اون موقع هم بود، کسانی که عرضم به خدمت شما راجب اون قضیه فکر کردن، نوشتن، بحث کردن، نظر دادن، آیا بر خودشون واجب نمیدیدن که محدودش نکنن به اصطلاح عقاید فقط دینی و به عقاید دینی هم بپردازن؟
آقای دکتر ببخشید یه دقیقه وقتی.
بله، از دید من اینه که بگیم خب چون اون لایسیته اون بوده ما دیگه میگیم اون، بسیار خب. حالا شما میگید که نه این فقط و فقط، جای دیگه هم گفتید که فقط و فقط مناسبات دین و دولت هستش، اون باز یه مقداری جور در نمیاد با این یکی جمله‌ای که خوندم براتون و بسیار این دومی رو میپذیرم و بهش به اصطلاح ازش استقبال میکنم و فکر میکنم که برای یک جامعه ایران که و در جامعه دنیا که دین ستیزی بسیار رسم شده، اون بحران هویتی که میتونه پیش بیاد. ببینید اون ما نمیخوایم یک ملتی داشته باشیم که بحران هویت باعث بشه که از چاه در بیاد و بیفته تو چاله. بایستی که یک راه حل حقوقی در اختیارش بذاریم. استفاده از لایسیته، از تجربه غرب، تجربه جاهای دیگه دنیا میتونه محدود نباشه به دین. دینم تازه بایستی که تعریف کرد که معنیش چیه. وقتی که این کارو بکنیم، اون وقت دیگه اون کسانی که سوء استفاده میکنن لایسیته رو، شما تاکید کردید که دو بار و در اون اعلامیه جهانی لایسیته هم چندین بار اومده، معنیش دین ستیزی نیست و به میتونید پیش ببریم. بله مرسی.
خیلی ممنون. برای اینکه اینجا هم تبعیض قائل نشیم دیگه، میبخشید آقای دکتر.
نه حتما.
خیلی ممنون از هر دو شما عزیزان، واقعا ممنون. برای من این بحث شما دو نفر که بسیار مشترکات توش وجود داشت، یه امری رو که خیلی شدیداً بهش باور دارم و فکر میکنم یکی از مشکلات اساسی جنبش آزادی خواهی یا جریان‌های آزادی خواهی، استقلال طلب، جمهوری خواهی ایران هست که با هم کم صحبت میکنن و زبان هم دیگر رو کم میشناسن، خوب نمیشناسن. امروز هم همینجوریه که چقدر لازمه که ماها بیشتر با هم صحبت بکنیم از دیدگاه‌های مختلف، به خصوص در مسائل به این مهمی. من الان جلسه رو باز میکنم برای اظهار نظر، سوال و جواب. خواهشم این است که الان یا میتونن دوستان دست بلند کنن و یا اینکه روی چت وقت بگیرن، قسمت چت.
آقای عبدالله وقت گرفتن.
بله میدونم، دست مهران و آقای قدسی رو دیدم. خواهشم این است که تا اونجایی که ممکنه کوتاه و حد اکثر در 3 دقیقه فرمایشاتونو در این مرحله لااقل بیان بفرمایید و بعد به هر کدوم از دوستان مهمان عزیز 3 دقیقه وقت میدیم که جواب بدن. آقای مهران مصطفی بفرمایید. صداتون قطع.
اجازه نمیدادید با صدامون آقای.
بله ببخشید، بفرمایید.
سلام دارم خدمت دوستان عزیز. آقای شیدان گرامی، در پاریس هم دیگر رو بارها دیدیم و درباره این مبحث هم با هم خیلی بحث کردیم. دوست عزیزم آقای دکتر صدارت، از هر دو خیلی تشکر میکنم بابت صحبتهایی که کردم. یک مسئله رو میخوام مطرح کنم، از دید من مهمه و یک مسئله هم کوچیکه ولی یک نوعی اهمیت پیدا میکنه در حرفای آقای وسیق. ایشون در یه جمله گفتن که لایک ها یعنی کسانی که اعتقادی به دین ندارند. من امیدوارم که اشتباه همینطوری بوده. دقیقاً یکی از مشکلاتی که ما داریم این هستش که لایک میتونه اعتقاد دینی داشته باشه. من خودم لایک میدونم به مفهوم کسی که باور داره به جدایی دولت از بنیاد دین و تمام این تعریفاتی که آقای وسیق کردن و آقای دکتر صدارت کردن، هیچ مشکلی ندارم. ولی گفتن این حرف لایک ها کسانی هستن که اعتقادی به دین ندارن، این در دیالوگ با جامعه برای ما مشکل ایجاد میکنه. برای که دشمن به قول آقای خامنه ای صبح تا شب این تبلیغ رو در اون جامعه میکنه که لایک یعنی ضد دین. شما برید تو این کشور، اصلا ترکیه رسما لایک و ضد دین تعریف میکنه، یعنی ضد دین. در صورتی که همینطور که به درستی خود آقای وسیق گفتن و آقای صدارت هم تایید کردن، هدف جدایی فقط بنیاد دولت از بنیاد دین هستش که اصلا یه هدف بسیار بزرگیه که براش داریم مبارزه. این خب تذکر کوچیک بود. ولی یک مسئله، یک مقدار ابهام هست، این باید باز بشه و اون این جمله است که دین امر خصوصی است. ببینید این رو از یک طرف کسانی که باور دینی ندارن میگن، مثل آقای وسیق سکولارها و اینها اعلام میکنن و میگن که دین امر خصوصی است، ولی بخشی از روحانیت هم که مخالف حکومت دینی است همین حرفو میزنه که دین امر خصوصی است و این مسئله ایران رو حل نمیکنه دین امر خصوصی است. برای اینکه اگر یک نفر به خاطر باور دینیش مثلا باور داشته باشه که زن ضعیف است، زن جنس دومه، زن عقل نداره، زن ارزش نداره، هرچی، شما نمیتونید بگید که شما این باور رو وقتی که کلید خونه رو باز میکنی میری بیرون دیگه این رو نداشته باش، امکان عقلی نداره. یعنی یکی از مشکلات که ما با بیان دینی جامعه داریم این که از دید ما اون بیان دینی باید منطبق بر حقوق باشه که لایسیته یک بخش خیلی کوچیکش هست و گفتن این که دین امری خصوصی است مسئله رو حل نمی کنه. این تذکری بود که من میخواستم بدم در مورد این مبحث که بهتر باز بشه که وقتی میگیم امر خصوصی است یعنی چه. اگر منظور این که اون بنیاد باید جدا باشه از امر عمومی که دولته، اون بله کاملا درسته، ولی دین به خودی خود نمیتواند امر خصوصی فقط باشه.
خیلی ممنون آقای مصطفی. آقای هادی قدسی. آقای مصطفی اگه میشه لطفا دستتونم بیاریم پایین، خیلی ممنون میشه. آقای هادی قدسی بفرمایید. آقای هادی قدسی
من نمیدونم آن میوت نمیشد، ببخشید مشکل از من بود.
با سلام به همه شرکت کنندگان، من به عنوان شنونده تعریفی که آقای وسیق از لایسیته دادن به نظرم بسیار ضعیف هست برای ادعایی که دارن به عنوان نوعی اداره جامعه. این تعریف ضعیفه، یعنی کافی نیست برای اداره جامعه. و به اینجا خلاصه میشه که نهاد دین دخالت نکنه توی جامعه، توی اداره کشور. در حقیقت از یک دیدگاهی میتونیم بگیم که این اساس لایسیته دینه. حالا نبود دین فرق نمی‌کنه، یعنی اگر در یک جامعه دین نباشه لایسیته مفهوم نداره، مفهومی نداره. به همین دلیل به نظرم خیلی ضعیف میاد برای اون ادعا، یعنی اداره جامعه. یه سوال از آقای وسیق داشتم. ایشان در اون تعریفی که از لایسیته کردم در بند دومش فرمودم که آزادی عقیده، آزادی عقیده آیا اظهار اون هم آزاده؟ سوال من اینه که فقط یعنی که فقط عقیده آزاده؟ عقیده همه جا آزاده، تو زندون هم عقیده آزاده وقتی که اظهار نشه، تا جایی که اظهار نشه. توی فرانسه که ما میبینیم بعد از این تجربه‌ای که در لایسیته داشتن همچی هم آزاد نیست، یعنی بستگی داره به نوع حکومت لایک. به همین دلیل من یک سوال دارم، یعنی این خودش یه سوال طرح کرد برام که از هر دو شرکت کننده من میپرسم این سوالو. سوال اینه که لایسیته بدون استقلال و آزادی چه معنی میده؟ البته منظور از استقلال و آزادی، استقلال و آزادی فردیه انسان، استقلال و آزادی انسان، نه این استقلال و آزادی در سطح جامعه. خود این اداره کشور، خود این لایسیته، حالا از ادارش بگذاریم، خود این تفکر لایسیته چه ارتباطی داره با استقلال و آزادی انسان؟ خیلی ممنون و متشکرم.
خیلی ممنون آقای غادی قدسی، اگر دستتونم بیاریم پایین خیلی ممنون میشم. آقای حنیف یزدانی و بعد از این سوال از دوستان عزیزم خواهش میکنم که پاسخ بدن.
آقای عبدالله منم وقت میخوام خودم.
بله شما دستری بعدی بدن.
مرسی.
آقای حنیف یزدانی بفرمایید. آقای دجان اگه ایشون رو آنمیوت کنید. بله بفرمایید آقای عزیز. بله 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 بفرمایید. 3 دقیقه لطفا.
خیلی ممنون. من کمتر از بگیرم. خیلی ممنون از بحث دوستان بزرگوار. من به تو سوال داشتم که خیلی دقیق باشم شدیم این که ما در ادبیات سوگه
میدارم. من یک صداتون اصلا خوب نیست. حداقل برای من خوب نیست. من نمیدونم.
بله. اگر بلندتر
من مفهوم نیست.
ما در ادبیات خودمون و در تفکر خودمون خب به هر حال یک افرادی داریم مثل حافظ. خب البته مثلا افراد دیگه هم هستن ولی حافظ خیلی شناخته شده تر هستش در این رابطه که به اون دین دولتی و فقها و اون دین رسمی انتقاد میکنه و انتقاداتش هم در واقع خیلی مشخص هستش. آیا به نظر شما میشه از این در واقع دانش استفاده کرد، از این سرمایه استفاده کرد برای در واقع تبیین بحث سکولاریسم و لایسیته در ایران؟ یک سوال بود. یه سوال دیگه ای که در واقع از آقای شیدان داشتن این که تفاوت در واقع لایسیته در کشور فرانسه و کشورهای انگلیسی زبان به چه صورتی هستش با توجه به این که ایشون خودش هم در اینجا زندگی میکنه، در فرانسه زندگی میکنه. و در سوال آخر هم که در واقع از هر دو بزرگوار هستش اینه که یک بحثی که هستش حالا به خصوص در فرانسه و اون قرائتی که در واقع در کشور فرانسه هستش از لایسیته، این که لایسیته تا حد زیادی با آزادی بیان و با آزادی در واقع فردی مخالفت پیدا میکنه با توجه به این که از نظر در واقع دولت فرانسه اون تفکر و اون در واقع چیزهایی که میتونن یادآور در واقع تفکر دینی بشن نباید در جاهای پبلیک، در جاهای عمومی نمایش داده بشن. خب این از نظر در واقع یک دیدی که لیبرال باشه، دیدی که در واقع به آزادی باور در واقع عمیقی داشته باشه میتونه جای تناقضی رو ببینه. از نظر ایشون خواستم
خیلی ممنون آقای یزدانی. اگر دستتونم باید کنی پایین بیارین خیلی ممنون میشم. آقای وسیق بفرمایید. صداتون قطعه.
ببخشید.
بله.
خب در مورد تعریف لایک اونطور که من همیشه گفتم حالا اینجا دوستان اشاره کرد آقای مصطفی که گفته شده که اعتقادی به دین ندارد لایک. من هم چیزی به هر حال اگرم این فرها نوشته شد از روی نوشته خوندم الان هم دوباره یک جایی قسمت آخرش اینطوری من ترک کردم که این جنبش فکری لایک، روشن فکری لایک افزون بر اندیش ورزان غیر مذهبی نو اندیشان دینی رو در بر این به این معنا نیستش که این تفسیر از این جمله بشه. شاید اگر نارساس با دقیق کرد به این معنا نیست که لایک یعنی کسی که به دین اعتقاد نداره. لایک به کسی میگن که طرفدار جدایی دولت و دین، یعنی میشه آدم های اگنوستیک باشن، اعتقادی هستن یا دین باور باشن، اگنوستیک باشن، آته باشن یا باورمند به دین باشن. حتی میدونیم که لایسیته در فرانسه از جمله بخشی که خیلی طرفدارش بود پروتستان ها بودن. همینطور در مورد سکولاریزاسیون و یکی از سران کسانی که در نوشتن اون قانون معروف 1905 شکل داشت قبلش به هر حال توی فرد مذهبی بود، مسیحی بود، بیشتر پروتستان. بنابراین این دو تا چیز اصلا جدا بود، مسئله غیر دینی و غیره و مسئله لایک و لایسیته که ناظره به مسئله
رابطه دولت و دین و هر کسی که طرفدار این جدایی باشه خودشو میتونه حالا لایق بدونه و حالا با هر عقیده ای. من به هیچ وجه به این نظر نیستم که لایک ها یعنی مثلا آتئیست ها برای غیر مذهبی که اعتقاد به دین و خدا ندارن خوب واژه‌اش هست. آتئیستیش ربطی به چیز نداره، به مسئله رابطه دولت و دین. در مورد دین خب امر خصوصی است و اینها، این یکی از مشخصات این لایسیته است. حالا میتونیم بحث کنیم. من فکر میکنم که باید دین و مذهب رو به عنوان یک امر خصوصی، یعنی به معنا نیستش که مردم افراد حالا به صورت جمعی، اینجا جای دیگه که از دوستان مطرح کرد که گویا در فرانسه یا در کشورهای لایک، در کشورهای که لایسیته هستن، جلوی فعالیت آزاد افراد رو که دینی هستن یا میخوان عقاید دینیشون رو مطرح کنن، جلوی اونها رو دارن میگیرن، آزادی اونها رو میگیرن. درست اتفاقا این نیست. اون چیزی که هست اینه که در بخش دولتی کارمندان دولت تبلیغ دین نمیتونن بکنن. خارج از نقش، خارج از به اصطلاح اون پستی که دارن توی حالا توی شهرداری هستند یا توی بخش های دولتی دیگه، میتونن در جامعه، در بخش عمومی جامعه هر گونه فعالیتی که فعالیت، هر گونه تبلیغاتی، هر گونه فعالیتی رو چه دینی چه غیر دینی انجام دن. اون چیزی که مربوط به روسری هم میشد که جلوشو در فرانسه میگیرن، در البته حالا بحثایی کردن هستیم بحث دارن میکنن، در حال در سطح جامعه نیست، در سطح مقام های دولتیه یا در مدارس دولتیه که جلوی حجاب رو در فرانسه مخالف داشتن مردم و به اصطلاح حجاب هستن، نه در سطح جامعه، نه در شهر، نه در خیابان. حالا به هر حال اینها زیاد مسئله اصلی نیست. مسئله اصلی که صحبت شد اون سه اصله و تو اون سه اصل هم اصرار عقیده، آزادی عقیده مطرحه که از رکنای اصلیه. و وقتی هم که آزادی عقیده میگیم، منظور یکی از دوستان اشاره کرد که آیا منظور اظهار بیان، بله همین چیزیه، بیان تجمع آزادی طرح نظرات و فقط داشتن عقیده نیست، بلکه اظهارش هم هست، تبلیغش هم حتی هست. من زیاد چند تا آقای یزدانی تفاوت لایسیته در فرانسه و انگلیس. خب اینو من تو اون کتابی من رو توضیح دادم. در واقع بین فرانسه و کشورهای آنگلوساکسون و اون کشورهایی که بیشتر غیر کاتولیک ها نقش داشت فعال بودن، مثل آلمان، شمال اروپا، انگلیس و تا حدود آمریکا و غیره، خب اونا بیشتر واژه سکولاریسم و سکولاریزاسیون رو به کار بردن. در فرانسه واژه لایسیته، در بلژیک، در کم و بیش در جنوب اروپا این واژه لایسیته. این دو تا با هم خب یه تفاوت‌هایی داره که خیلی بحثش مفصله، تو این وقت کم من نمیتونم اینجا مطرح کنم، ولی حالا فرصتی شد یا تو اون کتاب لایسیته چیز، خیلی نصف کتاب راجع به همین تفاوت هاست. تفاوت خب اصلیش رو ما اجنبی میبینیم که در انگلیس نسبت به یک نوع دین، خب ملکه انگلیس مثلا که نماینده و مدافع دین رسمی اونجا، یه واژه اتفاقه دین رسمی وجود داره که آنگلیکن ها هستن، و بعدم مناسباتی که در انگلیس هست در ارتباط با این جامعه مذهبی و
رابطه‌ای که دولت با یا تو آلمان مثلا مالیاتی که میگیرن از به نوعی در اختیار بخشیش یا قسمتایی از مالیات در اختیار کلیساست، اینها خب یه تفاوت هاست، ولی در مجموع بعد از 150 سالی که گذشته الان کم و بیش با وجود این تفاوت هایی که هست خب در فرانسه، در انگلیس، در آلمان، کم و بیش اونها سکولاریزاسیون رو بیشتر دنبال کردن به خاطر نقش پروتستان ها. اینها انقلاب کردن در فرانسه، در واقع مسئول یک انقلاب خیلی شدید ضد کلیسا سالاری بوده اینها. با وجود این دو جریان که تاریخش یه مقدار متفاوته، تحولش جوری دیگه هست، یه تفاوتهایی با هم داره، به یک نقطه رسیدن الان کم و بیش جدایی دولت و دین و اون سلوکی که من نام بردم، حالا منهای واژه لایسیتش که میتونه اونها یه چیز دیگه بگن آلمان، در آلمان یا در انگلیس یا در فرانسه، کم و بیش کشورهای اروپای غربی و حتی آمریکا و غیره، با وجودی تو آمریکا مذهب هنوز خیلی بعضی وقتا تو خیلی جا نقش داره و اینها تأثیر گذاری توی تصمیمات دولت و رئیس جمهور و اینها، ولی کم و بیش در اون مضمون اینها به یک نقطه مشترک الان رسیدن.
خیلی ممنون آقای وسیق، میبخشید من چون تعداد دستایی که بالاست خیلی زیاد نیست، من ولی به شما 6 دقیقه وقت دادم آقای دکتر صدارت، 6 دقیقه بعد دو تا سوال هست.
بله شروع کنم من؟
بله بفرمایید.
غلط شد، معذرت میخوام. بله ببینید، در مورد سوال آخر دوست عزیز آقای حنیفی یزدانی در مورد آلمان و انگلیس گفتن، ببینید اون چیزی که مبحث داغی بوده در این گذشته اخیر کشور ما مسئله اصلاحات و انقلاب بوده، در صورتی که اینا در جفتشون در دروی یک سکه هستن، اونجایی که بشه اصلاح کرد انقلاب پیش نمیاد، اونجایی که نشه اصلاح کرد خود به خود یک تغییرات بنیادین پیدا میشه. جاهایی که خیلی خفقان و خیلی استبداد شدید هست انقلاب لازم میشه. لایسیت هم همینجور بود. لایسیتر که برید نگاه بکنید، مثلا فرانسه، مثلا بلژیک، مثلا پرتغال، مثلا اسپانیا، اونا واقعا این کلیسای کاتولیک خفقان شدیدی رو اعمال میکرد بر مردم و به اون ترتیب بیشتر به سمت و سوی یک حالت انفصال بگیم بین دین و دولت در جامعه شاهد بودیم، ولی در جاهایی که حالا بیشتر هم پروتستان بودن اون اتصال باقی مون بین دولت و دین، ولی خب دین حالا به یک اعتباری دنیوی شد. ولی الان من عرضم این هستش که حالا اون آقام گفت که بایستی که سکولاریسم رو سکولار بکنیم، به نظر من لایسیتر هم باید لایک بکنیم، لایسیتر هم باید سکولار بکنیم، سکولاریسم هم باید لایک بکنیم، سکولاریسم هم باز به اون اعتباری که اون شخص گفت سکولارش بکنیم. و این باز برمیگرده به اینه که یک پیش نیازی رو ذکر کردن در جدایی دین از دولت و اون جدایی عرضم به خدمت شما دولت از جامعه مدنی هست. این از دید من درست در جهت مخالفی هستش که من به نظرم راه مناسب پیش میاد، راه مناسب هستش برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر و اون مردم سالاری مشارکتی مشاورتی مستقیم هستش. اینه که بگیم مثلا دین جدا از جامعه مدنی که اصلا میره یک جاهای دیگه و این اشکالات لایسیته هست. این اشکالات لایسیته رو متاسفانه اون بازم دیدم که آقای وسیق در این جوابشون هم رجوع دادن به اون اعلامیه جهانی لایسیته، اون انتقادات زیادی خودشون هم چندین بار گفتن که بایستی که نوآوری کرد، این که ما میگیم وحی منزل نیست. ما به نظر من کسانی که فکر میکنن راجبه تئوکراسی در ایران، ما که با به اصطلاح پوست و جون و استخونمون لمس کردیم تئوکراسی رو، ما خیلی بهتر اصلا پیشنهاد میکنم آقای وسیق من و شما بیان بشینیم یک اطلاعی جدید لایسیته بنویسیم برای نه تنها ایران بلکه برای دنیا و اون رو اصلا بیایم این محدودیت هایی که شما باز دوباره چند بار گفتید که دین و دولت اون گیر و گور پیدا میکنه با توضیحاتی که دادم، از جمله دوست عزیزم آقای دکتر مصطفی فرمودن میگن که حتی این دینداران میگن دین امر خصوصی هست، اون جوری میشه اونو درستش کرد که نگیم دین امر خصوصی هست، با توضیحاتی که عرض کردم بگیم دین امر غیر دولتی هست، اون وقت حل میشه قضیه. اونو به اون ترتیب که بگیم اون وقت به دل میشینه، بعد اون وقت اون اصلا نمیشه که این دین یا عقیده غیر دینی هم یه وسیله ارتباط آدم با آدم، اینو چجوری اصلا غیر ممکن، اصلا یه زن و شوهر راجب خصوصیه نمیتونه من با همسرم راجب دین یا عقیدم صحبت بکنم، یا نه یک یا با دوستم همکلاسم یا چطور. ببینید اینا به اصطلاح چیزای بسیار ریزی هستش که فکر میکنم که بایستی که بهش پرداخته بشه. در مورد آزادی بیان گفته شد و مشکلات فردی، شما اون آلمان رو ذکر کردید، آلمان مثلا چقدر 375 سال از اون قضیه قرارداد وستفالی میگذره، هنوز توی قانون اساسیشون اینا میگن حالا به اصطلاح کلیسای دولتی خب ممنوع از این حرفا، ولی خب قسمتی از بودجه، قسمتی از مالیات ها رو میدن به کلیسا. حالا یه کسی اگه مسلمان باشه یا کلیمی باشه یا آتئیست باشه تو آلمان، اصلا نخواد حتی مسیحی هم باشه مخالف این کار باشه، این نمیتونه چنین چیزی رو به اصطلاح بپذیره. از ادبیات و از حافظ گفتن، به نظر من اون چیزی که خیلی خیلی مهم هستش که بهش بپردازیم اون مسئله دید موازنه هاست، موازنه عدمی، موازنه اون چی که دکتر مصدق گفت موازنه منفی، و به اون ترتیب هستش که وقتی که با دید موازنه عدمی به این مقوله عقیده و عقیده دینی و عقیده دنیوی و نه تنها دولت بلکه قدرت بهش مینگریم، اون وقت بر اساس حقوق میتونیم تعریف بدیم. حالا نه الزاماً تحت لوای کلمه لایسیته، به نظر من هیچ اشکالی هم نداره، با اون مثال آنتیبیتیک براتون زدم، اینه که هر کسی بر مبنای حقوق، بر مبنای موازنه عدمی، اینه که هر کسی به شکل هرچه خودانگیخته‌تر بدون هیچ اکراهی بتونه دین و عقیده خودشو انتخاب بکنه. هر کسی، شماره دو، هر کسی بدون هیچ اکراهی با خودانگیختگی کامل بتونه نوع دین و عقیده خودش رو انتخاب بکنه. اون وقت این کسان، این افراد، این هسته ها دست به دست هم میدن، این جامعه رو تشکیل میده، این جامعه اون وقت میشینه تدوین میکنه قانون اساسی رو، قانون اساسی که پر از حقوقه و خالی از مرام و عقیده دینی و دنیویست، پر از حقوقه. از پایین میاد، همون که خوشبختانه در یک امر بسیار مهم با هم دیگه توافق کردیم، اینه که این جنبش اجتماعی مثل چیزایی که حالا جدیدن هم خیلی بهش دارن تاکید میکنن، ولی متاسفانه در سانسور هست اینجور گفته ها، که بریم قدرت رو بگیریم تا دنیا رو عوض بکنیم، یا اینکه نه دنیا رو عوض بکنیم بدون اینکه قدرت رو به دست بگیریم، مثل آقای جان هالووی که این گفته ازش بسیار معروف هستش. خب حالا در مورد آقای
یه دقیقه
در مورد جواب آقای هادی قدسی رو، بدون استقلال آزادی چه معنی میده، با این تعریفی که ارائه دادم بر اساس حقوق، به خصوص با تاکید بر حق استقلال و حق آزادی، امیدوارم که به اصطلاح جواب ایشون داده بشه. این مسئله به اصطلاح اعلامیه جهانی لایسیته خیلی هم خوبه این، ولی یک سه تا آدم اینو نوشتن و 100 سال بعد از اون آقای ژول فری هم اینو ارائه دادن. این حتما لازم نیستش که بدون انتقاد باشه و قطعا بدون انتقاد نیست، میتونیم بهش مراجعه بکنیم، ولی میتونیم با عرض کنم که با دید انتقادی بهش نگاه بکنیم. از جمله مسئله تبعیض ها، تبعیض هم از حقوق میاد، حقوق نمیپذیره تبعیض رو. چرا؟ برای اینکه بدون هیچ گونه تبعیضی همه کسانیست، در همه مکان ها همه مکانیست و در همه زمان ها زمانیست، همه زمانیست، و به این شکل هستش که اون جامعه مدنی از زیر شروع میکنه یک فرهنگ مردم سالاری رو نهادینه کردن در جامعه و در پیشبردش. هر فردی پیوسته میتونه مردم سالارتر بشه، هر جمعی میتونه پیوسته مردم سالارتر بشه و باید در این جمع یک حالت ایستایی و حالت خشکی و رکود همیشه فساد و گندیدگی میاره، یک پویایی، استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالاری با اینه که هر کسی ببینه که چطور میتونه مردم سالارتر، چطور میتونه حقوندتر بشه و در اون صورت هستش که اون جامعه یک قانون اساسی رو تدوین میکنه که اون وقت اون خالی از حقوق، خالی از عقیده دینی و غیر دینی هست به اون ترتیب که به اصطلاح توضیحش دادم.
خیلی ممنون، میبخشید صحبتتون قطع میکنم، ولی خیلی ممنون وقتتون تموم شد. دو تا سوال دیگه داریم. آقای من بخونم اینو، آقای قدسی نوشتن که متاسفانه جواب سوال من داده نشد، توضیحات آقای صدارت کلی بودن. خانم عقیله و بعد آقای مجید، و چون وقت ما تموم میشه بعدش دو تا فرصت 7-8 دقیقه‌ای به دوستان عزیزمون آقای وسیق و آقای دکتر صدارت برای پاسخگویی و جمع‌بندی. انشالله که در جلسات دیگری باز با هم در رابطه همین موضوع خیلی مهم داره هم جمع خواهیم شد. خانم عقیله بفرمایید.
آقای عبدالله اگر من زیادی صحبت کردم قطع کنیم، برای اینکه حواسم به چیز نیست. با بسیار ممنون از هر دو مهمان، واقعا بحث خیلی جالب و عالی بود و همونجور که آقای عبدالله گفتم به نظر من این بحث رو باید ادامه بدیم، برای اینکه واقعا خیلی چیزای ریز وجود داره. من بیشتر نقطه نظرم آقای وسیق این بحثی که میکنم، برای اینکه من از اینجا شروع می کنم که ایشون گفتن که انگلیس و فرانسه به یه نقطه رسیدن از نظر در عمل لایسیته، یعنی حالا یا شاید من اشتباه متوجه شدم و من فکر می کنم همین اینجاست که مشکل رو ایجاد می کنه. برای اینکه من الان 20 سال پیش که من دانشجو بودم، این در کشور تعداد زیادی بچه های الجزایری و تونسی که به حجاب به عنوان روسری اعتقاد داشتن می اومدن تک و تنها، با اینکه دلش این بود که پیش خانواده هاشون باشن، می اومدن اونجا به انگلیس برای تحصیل کردن، در صورتی که انگلیس اون موقع باید یه پول هنگفتی می دادن و در فرانسه اینا در واقع اینا رو، این بچه ها رو حالا میتونین بگیم، یعنی این وارد حریم خصوصی یک زن شده بودن، یعنی لایسیته فرانسه دقیقا ارزشگراست، برای اینکه به نظر من به عنوان یک زن مسلمان که خودم رو فمینیستم قبول دارم و من فکر میکنم همونقدر که ما نباید اگر زنی بدون لباس وارد خیابون بشه ما بهش ایراد بگیریم، به همون قدرم اگر زنی میخواد روسری بکنه یا میخواد چیز برقه بذاره، به همون نسبت نباید وارد حریم شخصی این طرف بشیم و این کاملا با اون معنای لایسیته مشکل داره. و مشکل من به طور کلی باشه اینکه شما بگین اینا چیزهای ریزه، من کاملا با این مشکل دارم، برای اینکه من تجربه عملی سیاسی در انگلستان داشتم و تجربه عملی سیاسی به من اینو یاد داده که دقیقاً چیزهای ریزن که مشکل سازن در عمل، در کار سیاسی. اون اصول اصلی معمولاً همه با هم موافقن، اون چیزهایی که ایجاد مشکل و دردسر میکنه اون چیزهای ریز هستن و اگه ما وارد اون چیزهای ریز نشیم، خب همونجور هم که دیدین شما و آقای صدارت در ابتدا به طور کلی با هم موافق بودین و اون چیزای ریزن که مشکلات رو ایجاد میکنن و اون چیزای ریزن که باید حل بشن. در کشوری مثل ایران که واقعا از یه لحاظ هم ممکنه بگین حق دارن، یه کشوری که دین استبدادی رو تجربه کرده ما میتونیم اگر راجع به این چیزا دقیق فکر نکنیم یک اسلام ستیزی و دین ستیزی شاید و باهاش روبرو بشیم. و این باعث میشه که آدمایی مثل من که مسلمان هستن و از این و متاسفانه تو ایران ما جایی نداریم، یعنی ما در ایران هم با دولت ایران مشکل داریم و ایران جایی نداریم، بعد از یک حکومت سکولار هم ما باید جا نداشته باشیم تو این کشور، برای اینکه و به خاطر همین خیلی مهمه این نقطه بی‌مرام کردن لایسیته، برای اینکه نمیتونیم بگیم که لایسیته فقط، یعنی این لایسیته از نوع فرانسوی به عنوان یک زن مسلمان تن منو میلرزونه از ترس.
خیلی ممنون، خیلی سپاسگزارم. آقای مجید، اگر خانم اگه میشه آقای مجید رو میوت کنیم. آقای مجید بفرمایید.
آقای عبدالله من کردم، خودشون الان باید بکنم.
آقای مجید باید لطف کنید صداتون رو بس بله بفرمایید. کاش بینم دقیقا 3 دقیقه لطفا.
خیلی کوتاه میگم، من فقط میخواستم عرض کنم که این مباحث البته به طور تئوریک باقی میمانه تا زمانی که مردم این مسائل درک کنن، بفهمن و عمل کنن، و الا دولت، بهترین دولت حقوق مدار، نمیدانم دموکرات لایک، اگه جلوش باز بذاری به دلخواه خودش تفسیر میکنه اینا رو. الان کشور فرانسه که حدود 2 سال لایکه به جایی رسیده، حالا دقیق نمیدانم 2 ساله یا کم 200 ساله یا کمتر یا بیشتره، از زمان انقلاب فرانسه بود بکنم، الان کار به جایی رسیده که دولت مستقیماً دخالت میکنه در ادیان، 1، 2 برای کسب اعتبار میره در انجمنهای یهودی که رای بیاره، سالی شام میدن اونجا این آمریکا، البته اختلاف اینجا با آمریکا زیاده، حالا مد شده. و اینه که آقای وسیق اشاره کردن به مدرسه، می توضیح کوچیک بدم. این زمان قدیم فرانسه مدارس اون بالای کلاس صلیب نصب کرده بودن و آموزش دینی میدادن تو مدارس، بعدن این لوکفری بود اگر اشتباه نکنم گفت که دعوای ما و کلیسا را مدرسه حل میکنه. حالا کار مدرسه و اون موقع گفتن مدرسه را لایق کردن، گفتن دیگه صلیب بی صلیب، آموزش دینی بی آموزش دینی، و مدرسه لایق شد. دانش آموزان لایق نشدن، دانش آموز مسیحی، مسلمان، یهودی، اونا مسئله اونا نبودن، مسئله مدرسه بود که دیگه کلیسا دخالت نکنه تو مدرسه، تو آموزش مدارس. اینه شما اشاره کردی، خواستم ببینم این مسئله تو فرانسه موافقش بودی آقای وسیق یا نه، به عنوان توضیح دادی یا من اشتباه شاید بفتین حالیم نشده. مرسی، خیلی ممنون.
خیلی ممنون آقای مجید، اگر لطف کنین دستونم پایین بیارین خیلی سپاسگزارم. با دوباره با پوزش از اشکال تکنیکی که از اول داشتیم، بنابراین 15 دقیقه برنامه رو دیگه شروع کردیم، ولی سعی میکنیم که قولمون وایسیم و برنامه 2 ساعت بیشتر طول نکشه. بنابراین از آقای بسی خواهش میکنم که در 7-8 دقیقه پاسخ سوالها جمع‌بندی اگر میشه، و در ضمن همینجا باز از آقای بسی و آقای دکتر صدارت و دیگر دوستانی که در این زمینه لایسیته کار میکنن بازم خواهش کنیم و دعوت کنیم که در گفتگوهای دیگه این در این زمینه ها در خدمت شما باشیم. آقای وسیق بفرمایید.
سلام
عرض
خب وارد مسئله فرانسه و مسئله مدرسه در فرانسه، یکی از پایه‌های شکل‌گیری لایسیته، دعوایی که میشه 100 سال در تقریبا حالا این ویژگی فرانسه بوده، در رابطه با مدرسه بوده و نقشی که کلیسا داشته در آموزش و فرهنگ، نقش مسلطی که داشته تو زمینهای دیگه هم داشته، ولی به خصوص توی آموزش داشته. و از اونجایی که برای جمهوری خانه فرانسه مسئله آموزش از ابتدا از تحصیلات پایین‌ترین تحصیلات دبستان در واقع خیلی مهم بوده که همه به هر حال به یه نوعی تبعیضی نباشه، یکسان باشه و تبلیغات جمهوری خواهی باشه نه تبلیغات یک طرف دینی و اینها. از اونجا شروع میشه در واقع جنگ و که 100 سال هم طول میشه. و به همین دلیلی که حساسیتی که هست نسبت به مدرسه توی فرانسه که پایه جمهوری البته در مدارس جمهوری خواهی که از بچگی افراد بدون تبعیض برابرانه همه بتونن آموزش ببینن اجباراً برن مدرسه، یک حساسیت شدیدیه که به همین دلیلی که سویپ ها رو برمیدارن زمان انقلاب، بعد از انقلاب توی مدارس تعلیمات دینی رو میگن خارج از کلاس های درسی، خارج از یک روز دیگه ای، اوائل حتی یه روز مشخصی رو تعیین میکنن، بعد حتی میگن نه در صحن مدرسه هم نباید باشه، تعلیمات دینی آزاده ولی خب خارج، روزهای چهارشنبه بعد از ظهر یا شنبه صبح خارج از مدرسه افرادی که مایلن تعلیمات دینی. به همین دلیل وارد این بحث به این معنا فکر میکنم بحث ویژگی های هر کشوری، در آلمان اشاره شد به مسئله مالیات، در انگلیس اشاره شد به مسئله نقش ملکه به عنوان ضامن و مدافع کلیسای رسمی و تا حدودی هم توی مجلس لردها نقش دارن که کلیسای آمریکا، ولی اینها نه به عنوان چیزهای ریس که گفته شد یا چیزهای کوچیکی و اینها، نه، ولی چیزهای اصلی نیست. مسئله اصلی که الان در مورد این بحث رابطه دولت و سه قوای همطور که گفتیم قوای مقننه قضایی و اجرایی نه دین هست و کلیسا هست، حالا در ایران روحانیت غیره، اون سه اصلی است که نامبردیم. و میداریم ما مثلا راجع به حجاب توی اون سه اصل من چیزی نیوردم که با آیا مثلا، ولی اون چیزی که آمده اینه که تبلیغات دینی رو در بخش دولتی، کارمندان دولتی، معلم در مدارس دولتی و نه در مدارس غیر دولتی تبلیغ دینی نمیتونن بکنن برای یه دین خاصی. در واقع حالا بحث دومی پیش میاد که خب ایدئولوژیک، تبلیغات ایدئولوژیکی میتونن، خب طریق اولا هم میشه گفتش که تبلیغات ایدئولوژیکی هم به یه معنایی باید اون وقت ایدئولوژی رو تعریف کنیم، ولی به هر حال ما الان محدودی بحث ما در ارتباط با مسئله دینی، تو زمینه های دیگه باید بحث کنیم، مثلا دموکراسی، آزادی، مسئله ایدئولوژی، نقش ایدئولوژیکی جامعه، برخورد چگونه باید دولت با گروه های ایدئولوژیکی برخورد کنه. اینجا صحبت شد در آقای صدارت کردن راجع به این رسانه های عمومی، اینو همه جای خودش جای بحث داره. لایسیته نمیخواد، برخلاف دوستمون که یکی از دوستان صحبت از این کردن که گویا لایسیته مدیریت کشور و جامعه توسط لایسیته، نه اصلا هم چیزی نیست، ده ها کنسپت دیگه، مفهوم دیگه، مسائلی دیگه باید شامل به اصطلاح در برگیرنده مسائلی است که باید در اون مجموعه اون وقت میتونیم صحبت کنیم که جونه اداره. لایسیته یکی از مسائل، لایسیته به مسئله دموکراسی به طور کلی، جمهوری به طور کلی دموکراسی پاسخ نمیده، دموکراسی بر خودش جایگاهی داره باید بحث مشخص بشه، همیشه مسئله جمهوری، مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، مسائل مدنی، اینا همه جای خودشو داره. لایسیته یک بخشی از مسائل اجتماعی و به هیچ وجه هم ادعا نداره که با این مقوله لایسیته میشه کشور رو اداره کرد یا مسائل دنیوی رو حل کرد. من دیگه بیشتر از این صحبت ندارم، مگر حالا چه احتمالاً بعضی از شاید سوالا رو متاسفم اگر پاسخ ندادم یا درست برداشت نکردم و اینها. فقط خلاصه در یک کلمه، لایسیته یک ایدئولوژی نیست، یک عقیده یا اعتقادی در کنار دیگر عقاید و اعتقادها بومن نیست. چیزی که لایسیته در یک کلمه میگه که مدیریت کشور، دولت، قانون، قوانین، اینها باید از زیر سلطه یکی دینی خاص، حالا یا مذهبی خاص یا آیین یا کشی خاص خارج بشه. این به این معنا نیست که مسئله ایدئولوژی رو مثلا معتقده که باید یه ایدئولوژی دیگه بیاد به جای دین. با دولت‌های ایدئولوژیکی هم مخالفه، ولی لایسیته مربوط به دین میشه. در مورد ایدئولوژی میشه مخالفت با دولت‌های ایدئولوژیکی. از طرف دیگه نکته دومی که لایسیته معتقده که باید عقاید و نظرات افراد صرف نظر از اینکه چه دینی باشه، چه غیر دینی باشه، چه ضد دینی باشه، کاملا آزاد باشه، به عنوان امر خصوصی حساب میکنه. در جامعه افراد دینی میتونن حق آزادی کامل دارن که نظرات دینیشون رو مطرح کنن. مسئله سوم هم اینه که در رابطه با دین هیچ تبعیض قائل نمیشه. دین شیعه باشه، سنی باشه، غیر ادیان دیگه باشه، مذهب داشته باشه، فردی یا نداشته باشه، اینها همه در برابر قانون برابر. این سه نقطه اصلی لایسیته است که اسمشو حالا لایسیته ما میذاریم، مهم نیست که اسمشو میتونیم هر چی دیگه ای بذاریم، اهمیت بر این داره که این سه مضمون رو بحث کنیم، بتونیم بپذیریم یا نپذیریم، ولی به هر حال این سه مضمون نیست که مورد بحثه برای شرایطی مثل جامعه ایران که با یک جریان دین سالارانه مواجه. خیلی ممنون.
خیلی ممنون آقای بسیط گرامی. آقای دکتر صدارت شما 9 دقیقه وقت دارید.
عرض کنم که اینه که به این سه مفهوم بپردازیم و نپردازیم، این بسیار پسندیده، بسیار لازم، بسیار ضروری، ولی احتیاج به تدقیق داره، احتیاج به یه مقداری بازنگری داره. عرض کردم به اون چی که در سال به اصطلاح 1905 شد و بعد 2005 شد و الانه که چندین سالم میگذره و چندین سال کوچیکی هم نبوده، هر یه دههی که ظرف این سه چهار دهه گذشته مثل یک صده بوده واقعا، با این انقلاب الکترونیک، با این انقلاب داده ورزی و انفرماتیکی که شاهدش بودیم، واقعا قدم هایی که بشریت و تمدن برداشته قدم های بسیار بسیار عظیمی بودن و به دلیل اون، به اون دلیل کار ما در دفاع از خودمون در جنگ روانی قدرت ها علیه ملت آسان‌تر شده، به خاطر اینکه همین رسانه هایی که در اختیار داریم و میتونیم ازش استفاده بکنیم برای دفاع خودمون. اون چیزی رو که من دوباره تاکید میکنم، چیزی که به نظرم میادش که میتونه آینده خوبی رو برای ما رقم بزنه، مردم سالاری از نوع مستقیم، مشارکتی و مشاورتی است و به اون سمت عمل کردن. اگر که اینو بپذیریم که این چیز خوبیه، نمیتونیم راجع به یه چیزی صحبت بکنیم که پیش نیازش این باشه که دولت رو از جامعه مدنی جدا بکنه. این یه ایراد بزرگی هم هست از دید من. ولی میشه از لایسیته استفاده کرد به عنوان یک مثال که ببینه چطور شد اون موقع که اینا ایدئولوژی های غیر دینی تو دنیا اونقدر مرسوم نبود، دین حرف آخر رو میزد و بدون شک چه بلایی سرشون اومده بود و به کجا رسید سرنوشتشون. ولی حالا که هی به اصطلاح داره بشریت به یک سمت و سوهای دیگه ای میره، از این عقاید دینی و جدا کردنش از دولت چجوری میتونیم استفاده بکنیم واسه اینه که سرنوشتای خوب و خوبتری رو واسه خودمون بسازیم و اینه که این امکان برای ما پیش اومده که یک قانون اساسی رو تقدیم بکنیم. همونجور که عرض کردم، همونجور که شما هم فرمودید و خوشبختانه در این مورد هیچ با هم دیگه اختلاف نظری نداریم، از لایه‌های مختلفی که در جامعه وجود داره، مردم سالاری فرهنگی هستش که در جامعه بایستی که بهینه بشه و تمرین بشه، و از همه مهمتر مسئله عقیده است و تبعیض‌ها بر اساس عقیده است. وقتی که تبعیض بر اساس عقیده داشتن و عقیده نداشتن، عقیده و مسائل دینی، عقاید دینی داشتن و یا نداشتن و اصلا باور به دین و الهیات نداشتن، اون اگر که تبعیض برای اون به صورت مثبت یا ضد اون به صورت منفی انجام بشه، اون قاعدتاً که نه، حتما نمیتونه سرنوشت خوبی رو در چنین به اصطلاح کشوری رو ما بتونیم ببینیم. ببینید این مسئله رسانه ها و اینه که شما باز ذکر کردید دولت رو به عنوان سه قوه، شما گفتید اون قوه از قدرت میاد که من نفی میکنم قدرت رو، تصور میکنم که به صورت شاخه ازش اسم ببریم، از یک دولت حقوق مدار شاید رساتر باشه در نفی قدرت. و این در واقع وقتی که رسانه ها رو مالکیتش رو تصدیش رو به منتخبین، نه مالکیتش که مال مردمه، ولی تصدیش رو به منتخبین مردم بسپریم، اون وقت این بحث ها در لایه های بسیار متفاوت و دور و نزدیک جامعه زیاد میشه، آسون میشه. یه پانوپتیکانیسم واژگون در واقع، اینی که مثل زمین مثلا فوتبال که بازیکن‌ها اون وسط دارن بازی میکنن، تماشاچی هم دور تا دور نشستن، اون بازیکن‌ها اون وسط حکم دولت رو پیدا میکنه که مردم هم دور تا دور نشستن و نگاه میکنن توسط رسانه هایی که بودجهشو دولت میده و مال خود مردم هست، و به این میرسن که خب تو داری چیکار میکنی؟ آیا این فسادی که ایجاد شده رو به آقای خامنه‌ای باید کشش بدیم یا کشش ندیم؟ یا اصلا مثلا در اروپا که دیدیم که یکی 24-25 دلار پول شهرداری رو واسه بنزین زده بود تو ماشینش، مجبور به استعفا شد، اون بهتره، که البته خب اون بهتر هست. در نتیجه برای اون قانون اساسی که داریم ذکر میکنیم که بایستی که حقوق مدار باشه و خالی از عقیده باشه، اونو حالا میتونیم بگیم که لایسیته اون شکلی بود، ولی خب حالا الان چطوره که راجب مثلا عقاید دینی که صحبت شد، حالا غیر دینی هم صحبت بکنیم. درسته که ببینید که ما در کشورمون چه وضعیت فاجعه آمیزی رو داریم در مورد تئوکراسی و دین سالاری، ببینید چه وضعیت ناجوری رو داشت در زمان استالین، در زمان ما و حتی الانه با این سرمایه سالاری که عرض کردم. چرا اینجور هست؟ اون دین واقعا یا ضد دینه، اون عقیده دینی هست به قول خودشون حقوق بشر هست و درست ضد اونه یا نه، و اینی که این در لایه‌های مختلف جامعه مورد بحث قرار بگیره یا نگیره. به نظر من به اندازه کافی در مورد مناسبات عقاید غیر دینی با دولت صحبت نشده. تکرار میکنم، به نظر من به اندازه کافی به اهمیت مناسبات عقاید غیر دینی با دولت صحبت نشده. الانم که یه عده میگن که آقا بایستی که نوع حاکمیت آینده رو بعدن ببینیم که چطوری میشه. نه، نمیتونیم ببینیم بعدن چطوری میشه. یک کسی که خودشو تو جامعه سیاسی تعریف میکنه، جبهه فلان جبهرم یدک میکشه اسمش رو، نمیتونه بگه که امروز فقط اتحاد، حرف اون آقا رو که معلوم نیست کجا بودجش میاد و نمیاد تکرار بکنه، بگیم بریم ایران ببینیم مردم چی میخوان. نه، تو در کمال شفافیت، پانوپتیکانیسم واژگون، بایستی که خودتو بذاری در طبق اخلاص، بیرون بذاری ببینی که مردم میخواند یا نمیخواند، نه اینکه در ابهام باشه. ابهام در مورد دین رو ما گرفتیم کم و بیش، هنوزم نه کاملا، از دین سالاران در ولایتمندان دین در داخل ایران در دهه های اخیر و در اروپا در سده های اخیر، ولی با تکرار و با تأکید از اون تجربه سکولاریزاسیون و تجربه لایسیته میتونیم که نه باید استفاده بکنیم. خوشحالم که سر اسمم با هم دیگه دعوا نداریم، باید استفاده بکنیم برای اینه که اون نفوذ قدرت‌های غیر به اصطلاح اندیشه‌های غیر دینی رو در قانون اساسی که میشه در واقع صورت جلسه یا دستور جلسه دولت میشه، دولت بر چه اساس باید کار بکنه که چطور بشه وضعیت کشور ما، سرنوشت به اصطلاح هم میهنان ما یا هر کشوری، دولت بر اساس قانون اساسی کار میکنه. خب حالا بسیار خب گفتیم لایسیته فقط دین و دولت. خب حالا میخوایم حالا راجع به این غیر دینی هم هم دیگه صحبت کنیم. به نظر من به خصوص با کسانی که در لایسیته تحقیق کردن و کار کردن سالیان سال، اونا وظیفه های بسیار بیشتری بر عهده‌شون هست. آقای وسیقی که از متاسفانه باید بگم با کمال تأسف زیاد یکی از استثناءاست که به تکرار میگه لایسیته دین ستیزی نیست، ولی متاسفانه کسان زیادی هستن که خودشون رو لایک میدونن و دین ستیزتر از خدا میدونه چه دین ستیزهایی هستن. من چند وقت پیش برای حسن ختام اینم عرض میکنم یه خاطره ای که این اعلامیه جهانی لایسیته رو یک فرازهایی رو برداشتم، اون رو به صورت یک مقاله به اسم خودم چاپ کردم، منتشر کردم، در چند تا سایت هم شد، فقط یه تغییر دادم. اونجاهایی که نوشته بود ما، من نوشتم من. به اسم خودم این مقاله رو منتشر کردم. بسیارم میترسیدم که یکی مچ منو بگیر که آقای مال خودت نیست، این اعلامیه جهانی لایسیته است. به یه کسی که یه شخصی که بسیار امین و صادق بود گفتم آقا من دارم یه کمچه کار میکنم، اگه یکی که برنج شد تو شهادت بده که من مقاله دومم نوشتم که میخواستم چند روز بعدش منتشر بکنم، و خوشبختانه به غیر از فوش و ناسزاهای بسیار زیاد که این بچه مسلمونا، این به اصطلاح جاسوس جمهوری اسلامی، از این چیزام خیلی بهم گفتن، مقاله منتشر نشد یا لااقل من ندیدم، و این فرصت برای من ایجاد شد که چند روز بعد توضیح بدم که اون مقاله که هفته پیش نوشته بودم در واقع فرازهایی از اطلاعیه جهانی لایسیته بوده. اون وقت آیا ما باید حالا صبر کنیم فقط ببینیم که یک غیر ایرانی چی گفته؟ اینقدر ما عقده حقارت داشته باشیم که فقط غیر ایرانی هرچی میگن درسته؟ اگر که یک ایرانی یه چیزی رو بگه، یک نظری رو داشته باشه، واقعا مستوجب اون فحش و ناسزاها و بد و ردایی که من شنیدم در از اون یه هفته هست. نه، میتونیم با هم دیگه حرف بزنیم، حرف رو هم میتونیم با تجربه، نه با دوگم، نه با چارچوب. اختیار است، اختیار است، اختیار با قول مولانا، که ببینیم که چجور میتونیم اختیار با مختار بودن، خودانگیخته بودن، آزاد بودن، مستقل بودن، حقوند بودن، میتونیم به تاریخ به عنوان یک رودخانه، نه فقط یه مقدار آب در بستر، در زیر، در زبر، در ساحلهاش، ببینیم که چه تعاملهایی وجود داشته در اون روند تاریخ. خب حالا بیاین بشینیم با دوستی. این جلسه بسیار دوستانه بود و من از همه دوستانی که چه به صورت شنونده، چه به صورت برگزار کننده و شرکت کننده داشتم، از آقای وسیق خیلی ممنون هستم. این رو واقعا یک اتفاق بسیار برجسته و میمونی میدونم که ما بتونیم با همدیگه بشینیم در کمال دوستی، اختلافامون رو با همدیگه اینجوری مطرح بکنیم و راجبش فکر بکنیم و حرف بزنیم. هیچم رگ گردنمونم بزرگ نشه، صدامونم نره بالا، دوستیامونم افزوده بشه. خانم عقیله فرمودن که، و آقای عبداللهی هم همینجور، که ادامه بدیم این بحث رو، دعوت میکنم که اینو ادامه بدیم، گسترده ترش بکنیم، در چارچوب لغتها ننشینیم، در چارچوب روندی که میگه که باعث که جامعه مدنی از دولت جدا بشه، اون اصلا راه به ناکجا آباده، اونو ببینیم چه اشکالی میتونه داشته باشه در عمل. در قرن 21 اونم گفت اعلامیه چالش های لایسیته در قرن 21. چالش تازه شروع کرد، 5 سال هم بیشتر نگذشته بود از قرن 21، الان نزدیک 20 سال داره میگذره از اون، و در نتیجه فکر میکنم که لازمه اون بازنگری بشه. و چه کسی بهتر از ما مای ایرانی ها که اون تجربه دولت تئوکراتیک رو به اون شکل با اون شدت اون کاری که کلیسا در قرنها کرد و غربی ها باز برای اینه که اونو غربی در قرنها کردن ما میتونیم در دهه ها بکنیم. از توجه
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. من خانم عقیل مسئول برنامه بنده رو میوت کرده بود، بنابراین من نتونستم سر وقت شما رو به تو اعلام کنم که وقتتون تموم شده، ولی خیلی سپاسگزارم. دوباره عذرخواهی میکنم از همه برای چند دقیقه دیر شروع کردن. از مهمانان عزیزمون جناب وسیق آقای دکتر صدارت واقعا سپاسگزارم. برای من از نظر من بسیار بحث جالبی بود، خیلی آموختم، ولی بیشتر از اون که آموختم باز دوباره نظرم رو بگم که فکر میکنم که روشن کرد که چقدر ما بیشتر نیاز داریم که با هم صحبت بکنیم، حتی میان دوستانی مثل آقای وسیق و آقای دکتر صدارت که در بسیاری از زمینه‌های اساسی تعریف و عمل کرد و کار کرده لایسیته با هم به نظر میاد توافق دارم، باز نکات دیگری هست که چون کم با هم صحبت میکنیم روشن نیست. و امیدوارم که هم این دو عزیز رو هم قبلا عرض کردم و خواهش کردم و هم دیگر عزیزانی که در این زمین ها کار میکنن بیشتر این فرصت رو فراهم کنن برای بقیه ما که با هم بشینن صحبت کنن و یاد بگیرن. از خانم عقیله مدیر فنی و همه کاره این برنامه خیلی سپاسگزارم. از دوستان دیگه هم که با ما در این زمینه هم کاری میکنن، مهران، منصور، امیر، خیلی سپاسگزارم. بیشتر از این وقت شما عزیزان نمیگیرم و به خدای بزرگ میسپارم بهتون.
البته به خدا سپردنتون یه کمی شاید با بحث امروز میتونه آقای وسیق اعتراض بکنه، ولی منم شما را به بی‌نهایت
نه آقای وسیق گفتن که در چیزای دولتی این که شخصیش دیگه، من نظر شخصی رو بیان کردم. آقای وسیق شما باز بر وارد بحث شدید.
فهمیدید که شما داشتید نه دیگر مطریان این برنامه از آقای صدام. خیلی خوشحال شدم.
خیلی ممنون. شب همگی بخیر.
شب خوب.